ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 اسفند سال 1397 برابر با 17 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل حقوق بشر زندانی در ایران، میگوید برای حکم 12 سال زندان که هفته گذشته با اتهام تشویق فساد و فحشا و فراهم کردن تسهیلات آن علیه وی صادر شد، تقاضای دادرسی نمی کند. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی روند دادرسی در ایران را ناعادلانه دانسته و اعتراض به احکام صادره را مفید نمی داند. آقای خندان تأکید کرده است نسرین ستوده قصد ندارد که زیر بار هیچ عمل قضایی برود، چون روند دادرسی را قبول ندارد و معتقد است هیچ اقدامی در این روند به نتیجه نخواهد رسید. دادگاه انقلاب فعالیت‌های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و مخالفت او با حجاب اجباری را تشویق به فساد و فحشا تفسیر کرده است. حکم نسرین ستوده با واکنش‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شده است. دیوان عالی کنیا حکم 15 سال زندان 2 عضو سپاه قدس را به اتهام طراحی عملیات تروریستی تایید کرد. این 2 ابتدا به حبس ابد محکوم شده بودند. روز یکشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که به دلیل حکم دادگاه صادره علیه این 2 شهروند ایرانی، سفیر ایران در کنیا به تهران فراخوانده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی قرار بود روز جمعه آزاد شوند که حکم قبلی زندان آنها مورد تایید قرار گرفت. جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه شکایت رسمی در مورد حکم دادگاه علیه این 2 را تسلیم سفیر کنیا در تهران کرد. این 2 نفر در خرداد ماه سال 1391 با 15 کیلوگرم مواد منفجره نظامی دستگیر شدند. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، میگوید بنابر اعلام بنکداران و خرده فروشان سطح شهر، می توان گفت فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده است. رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با اشاره به کاهش 70-80% تولید پسته، گردو، بادام و فندق در سال جاری افزود، حدود 30% از گرانی این محصولات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده و بخش قابل توجه افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش تولید این محصولات به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری بوده است. باشگاه خبرنگاران در گزارش این خبر آورده است که کاهش قدرت خرید مردم تنها محدود به آجیل نمی‌شود و در بخش‌های دیگری از بازار از جمله پوشاک نیز دیده می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% برای کارگران در نظر گرفته شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی که در شهر کنگان در استان بوشهر سخن می گفت، اذعان کرد که نرخ تورم در سال آینده بیش از 20% خواهد بود.
ما تورم امسال ما بیش از 20% بوده، اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده.
آمار مورد استناد رئیس جمهوری ایران در شرایطی اعلام شده است که برخی از اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند نرخ تورم بیشتر است و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار دادند. اظهارات حسن روحانی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در حالی مطرح شده که تعیین دقیق این موضوع در زمان بررسی بودجه به موضوع اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شد.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت با دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حسن روحانی اعلام کرده که حقوق کارمندان در سال آینده 20% افزایش خواهد داشت.
قدرت خرید کارگران و کارمندان چیزی در حدود 30-40% کاهش پیدا می‌کند.
به گفته دادستان تهران، حکم دادگاه برای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده.
زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند.
و نیروهای گروه حماس با فلسطینیان معترض به افزایش مالیات درگیر شدند.
حماس در اثر کم شدن کمک‌های ایران و مشکلات دیگر در تنگنای مالی قرار گرفته.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیم ساعته شبانگاهی از رادیو فردا باشید. حسن روحانی روز یک شنبه از افزایش حقوق 20% در سال آینده برای کارمندان و ازدیاد حقوق بالای 20% برای کارگران خبر داد. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفته که توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نیست. بیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه و در این باره از او پرسیدم.
ببینین، اولا در مورد مسئله 20% که آقای روحانی میگویند که این یک مقداری بیشتر از تورم هست، بعد این رو گفت که تورم ایران حتی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار در بهمن ماه تورم نقطه به نقطه 43% بوده و در واقع اون افزایش حقوقی که به حدود 2.5 میلیون نفر کارمند و به همین اندازه بازنشسته تعلق گرفته در این حد هم نمیرسه و خیلی خیلی با این حد فاصله داره. در مورد مسئله کارگران هم اونها با همین مسئله روبرو هستند و اگر ما تورم واقعی رو در نظر بگیریم، یعنی مقدار تورمی که مربوط میشه به مواد خوراکی و اجاره مسکن، کالاها و خدماتی که بیش از همه مورد استفاده قرار میگیره، به راحتی تا مرز 60% هم میریم. اینکه آقای روحانی میگوید که دولت نمیتواند به این مقدار بیش از 20% پاسخ بده، از یک نظر درسته، طبیعیه، چون که اگر قرار باشه به همین مقدار به حقوق کارمندان و کارگران و بازنشسته ها افزوده بشه، هیچ چیزی رو تغییر نمیده، حجم نقدینگی رو بالا میبره و کشور میفته به دام یک دور باطلی که تورم بالا میره، به همون اندازه حقوقها و دستمزدها رو بالا میبرند و باز دوباره این باعث یک جهش تورمی میشه که مستلزم افزایش دوباره حقوق و دستمزدهاست. بنابراین این مسئله هست. از یک نظر ایشان درست میگوید که دولت امکاناتش رو نداره برای بالا بردن، ولی در همون حال باید این رو هم در نظر گرفت که با این اگر 20% در سطح 20%، این به معنی اینه که در واقع قدرت خرید کارگران و کارمندان چیزی در حدود 30-40% حتی بر اساس آمار رسمی کاهش پیدا میکنه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این 20% کمکی نخواهد کرد. پس چطوری دولت میتونه دخل و خرج مردم رو دست کم تا حدی میزان کنه؟
این کار خیلی خیلی سختیه در شرایط فعلی، به خصوص از این نظر که ما در یک شرایط اضطراری هستیم. کشور زیر تحریم بسیار بسیار شدید ایالات متحده آمریکاست و منابع دولت به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت تقابل با این وضعیت رو نداره. پاسخ این سوال این است که راه خیلی خیلی کوتاه مدتش اینه که هرچه زودتر سعی بکنن یک تفاهمی در روابط بین المللی ایران حاصل بشه که مقداری درآمدهای ارزی ایران از محل نفت و دیگر منابع افزایش پیدا بکنه، صادرکنندگان و بازرگانان بتوانند راهی رو پیدا بکنند برای صدور کالا به خارج، وگرنه پاسخ فقط و فقط به صورت افزایش دستمزد جواب رو نمیده. راهش انجام به عهده گرفتن یک سلسله تغییرات بسیار سریع است، هم در سیاست‌های داخلی و هم در سیاست‌های خارجی، برای اینکه کشور از این وضعیت سخت رکود تورمی خارج بشه.
توضیحات فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده است. دادستان تهران اظهار نظر درباره پرونده این نماینده مجلس را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. محمد زرقامی در این باره با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی گفتگو کرده.
بخشی که آقای جعفری دولت آبادی اشاره کردن که پذیرفته نشده، شاید به معنای این باشه که اون بخش تجاوز در پرونده آقای خدادادی از سوی دادگاه رد شده و اون بخشی که پذیرفته شده در واقع ارتباط نامشروع بوده که حکم هم بر این اساس صادر شده. قبلا مقامات قوه قضاییه اعلام کردن که به دلیل اینکه به هر حال این حکم هنوز در دادگاه اصلی در واقع تایید نشده و هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست، نمیتونن جزئیات اون رو بیان بکنن، اما به هر حال این صحبت‌ها نشون میده اون بخش هایی که رسانه های ایران منتشر کرده بودن درباره جزئیات حکم، یعنی 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضرب شلاق، به نوعی درست.
در صحبت های دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی اشاره به این هم شده که آقای خدادادی در گذشته پرونده هایی داشته که این پرونده ها مختومه شده. دقیقا اشاره به کدوم پرونده هاست و یا این پرونده ها تا به حال دربارش صحبت شده بوده در رسانه ها؟
در مجلس هفتم آقای خدادادی بازداشت شدن و بعد از اون گفته شد که ایشون به دلیل شکایت در یک پرونده تجاوز و در یک پرونده آزار جنسی بازداشت شده بودن و این موضوع در زمان بررسی اعتبارنامه ایشون هم مطرح شد و قاعدتا اشاره دادستان تهران میتونه به این پرونده ها داشت باشه. از سوی دیگه بر اساس گزارش که وبسایت هران منتشر کرده بود، به جز موضوع شکایت زهرا نویدی پور که در واقع به نظر میرسه حکم جدید آقای خدادادی هم در ارتباط با اون پرونده هست، زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند و به نوعی شاید حدود در مجموع 5 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی از گذشته تا کنون مطرح بود.
پس این سوال پیش میاد که ایشون چطور اعتبارنامه‌شون تایید شده و تونستن نماینده مجلس شورای اسلامی بشن با توجه به اینکه پیش از این هم پرونده هایی داشتن؟
در اواخر مجلس هفتم بود که آقای خدادادی مدت کوتاه بازداشت شدن و در اون زمان ایشون برای مجلس هشتم عملا دوباره انتخاب شده بودن. در جلسه بررسی اعتبارنامه آقای خدادادی، نمایندگان موافق اعتبارنامه اعلام می‌کردند که چون آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، عملا به نوعی شاید اون موضوعات صحت نداشته، اما نمایندگان مخالف میگفتن که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و قاعدتا از جایگاه نمایندگی ممکنه اعمال نفوذ کرده باشن در برابر شاکیان که افراد عادی بودن. از سوی دیگه به هر حال یکی از دلایل اینکه این پرونده ها مختومه شده این هست که اثبات موضوع تجاوز در این موارد بسیار سخت هست. در مورد موضوع آزار جنسی البته بعضی از نمایندگان زن شهادت دادن که دختری که از دست آقای خدادادی عملا فرار کرده بود را در مجلس و اون در اون وضعیت آشفته دیده بودن. دفاع بعضی از نمایندگان هم به هر حال تأثیر داشت در رأی به اعتبارنامه آقای خدادادی. از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس از آقای خدادادی دفاع کردن. در انتخابات مجلس نهم گفته شد که آقای خدادادی صلاحیتشون رد شده، البته ایشون به هر حال در انتخابات حضور نداشتن، اما در مجلس دهم دوباره شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی رو تایید کرد و ایشون انتخاب شدن دوباره. و این موضوعات پرونده هایشون قبلا خانم نویدی پور گفته بود که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم مراجعه کرده و حتی به شورای نگهبان هم مراجعه کرده، اما اونا دو نهاد واکنش جدی نشون ندادن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، در رابطه با صدور حکم دادگاه در رابطه برای سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
رو لعن کنیم. آقای روحانی، ما شما رو لعن میکنیم برای اینکه 40 سال فکر چپاول و دزدی و اختلاف در این مملکت بودید. شما که میگفتید ما در همه چیز خودکفا شدیم، چرا این همه دروغ به ملت میگید؟ چپاول بعد از جنگ جهانی دوم بدون 1 لیتر ذخایر نفتی در 15 سال شدن اول قدرت در دنیا. شما با این همه ذخایر نفتی، پتروشیمی، کوههای طلا، خاک، جنگل، مملکت را به روزی انداختید که گوش را هم وارد میکنید. واقعا ننگ بر شما باد.
چه روزای سختی رو داریم میگذاریم، هر سال داره بدتر میشه. ما واقعا چی داریم از دست بدیم؟ فقط کارمون این شده افتخار کنیم بابک خرمدین بوده، اینا هم گرقه و لش شده. آتنا دائمی هست، آرش هست، پلانی هست، اینا تو دارن مبارزه میکنن. خودم چی؟ من چه آینده‌ای میتونم داشته باشم؟ من یه ترسو بزدل هستم، فقط به افتخار به کارهای دیگه کسای دیگه میکنم، ولی اینقدر شامت ندارم برم حقامو بگیرم.
امروز در پی یورش شدیدی که از طرف گروه حماس به فلسطینیانی که در اعتراض به افزایش مالیات‌ها اقدام به تظاهراتی در نوار غزه کرده بودند، ویدیوهایی را دیدم که دقیقاً همون خاطرات خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها در ایران رو برای من در سال 88 زنده کرد. یعنی هر جا که پای بر بچه‌های ولایت فقیه تو خیابونا بازه، همون رفتار رو در همون جا انجام میدن. شرم بر شما باد ای ناکسان بی وطن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی یورش شدید گروه حماس به فلسطینیانی که در اعتراض به افزایش مالیات‌ها در نوار غزه دست به تظاهرات زده بودند، روز یکشنبه گزارش‌های حاکی از بازداشت بیش از 600 فلسطینی منتشر شد. در همین رابطه فرهنگ قویمی گفتگوی داشته با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان.
واقعیت این است که در نوار غزه مخالفت علیه اعضای حماس زیاد هست. دولت غزه یا حماس که کنترل غزه رو در اختیار داره، از برآورده کردن نیازهای این 2 میلیون جمعیتی که اونجا هست ناتوان هست. یک علتش محاصره است که از طرف اسرائیل انجام میشه، علت دیگرش وجود فساد در درون تشکیلات خود حماس هست. بعضی ها حتی حد میزنن که اگر واقعا انتخابات آزادی در غزه انجام میشد، احتمال داشت که حماس اکثریت نداره. این تظاهراتی که اخیر انجام شده به علت اعتراض مردم به افزایش مالیات بوده از طرف حماس، چون حماس در اثر کم شدن کمک‌های ایران و مشکلات دیگری که به وجود اومده در تنگنای مالی قرار گرفته و مالیات‌ها را افزایش داده و اعتراضات چون زیاد بوده، نیروهای حماس به این معترضین حمله کردند و صحبت از یک کشته میاد و دستگیری بسیار زیادی. مقامات اسرائیلی هم از این برخوردها متوجه شدند.
آقای صدر، از سال 1386 خورشیدی و در پی درگیری‌های مسلحانه بین گروه‌های فلسطینی، گروه حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفته و تشکیلات خودگردان فلسطینی همونطور که شما بهتر می‌دونید محدود به کرانه باختری رود اردن شده. از اون تاریخ هم نوار غزه با 2 میلیون جمعیت تحت تحریم‌های اسرائیل و مصر قرار داره. چرا گروه حماس به چنین اقداماتی دست می‌زنه که موجب تفرقه در بین فلسطینیان میشه و مخالفت‌های زیادی رو هم به دنبال داره؟
به خاطر اینکه حماس یک گروه اسلامگرای ایدئولوژیک هست و اصولاً اسم حماس حرکت المقاومت الاسلامیه، مخفف این اصطلاح است و ضمناً حاضر هم نیست که با بقیه نیروهای درون جنبش آزادی بخش فلسطین یا همون PLO همکاری بکنه. فراموش نکنید موقعی که حماس قدرت رو در غزه خاص به دست بگیره، با جنگ با افراد جبهه آزادی بخش فلسطین در دست گرفت و عده زیادی کشته شدند. یک جریان اسلامگرای ایدئولوژیک هست که خواهان اعمال قوانین اسلامی در حوزه عملیات خودش هست، در حالی که جنبش آزادی بخش فلسطین در هر حال مسیحی‌ها درش وجود دارن، فلسطینی‌های سکولار وجود دارن، کسان دیگری هم درش وجود دارن. وابستگی حماس به کشورهای خارجی به خصوص به ایران و غیره این مورد پسند دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری نیست، همین هم باعث جدایی شده. ولی از طرف دیگر حماس غزه رو هم نمیتونه اداره بکنه، چون همونطور که شما گفتید مشکلات بسیار زیاده. بعضی ها نوار غزه رو به یک زندان روباز تعبیر میکنن و اینجا هم فساد هست، هم عدم امکان رفت آمد آزاد هست، هم مرز به طرف مصر بسته شده، هم در محاصره اسرائیل و از طرف گروهی که ایدئولوژیک و متعصب و تندرو هم از کنترل میشه. بنابراین افزایش نارضایتی چندون قابل تعجب نیست.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. با فرو رسیدن پنجمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، کشورهای غربی بر تحریم‌های جدیدشان علیه روسیه تاکید کردند. همزمان روسیه هشدار داده که به این تحریم‌ها پاسخ خواهد داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رفراندومی که روسیه 5 سال پیش به استناد آن برای پیوستن کریمه تصمیم گرفته بود را نمایشی مسخره تحت فشار اسلحه خواند. اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای اروپایی تاکید کردند که حامی تمامیت ارضی اوکراین هستند و اقدامات روسیه در کریمه الحاقی و دریاهای آزوف و سیاه را محکوم می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت تترهای کرمه اعلام کرد الحاق این شبه جزیره به روسیه نقض صریح قوانین بین الملل است. همچنین جمهوری چک از روسیه خواست به حقوق بشر احترام بگذارد و تمام کسانی که هنگام الحاق کرمه و در پیان بازداشت شدند، از جمله ملوانان اوکراینی که طی درگیری پاییز گذشته در تنگه کرچ به اثرات روسیه در آمدند را فوراً آزاد کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یک شنبه از حمایت جامعه بین الملل قدردانی کرد و طی نشست مطبوعاتی در کیف گفت:
بسیاری در جهان احساس می کنند اما کاملا درک نکردند کریمه به چه وضعی گرفتار شده. به جای اینکه به بهبود زندگی مردم بپردازند، کریمه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. تعقیب شدید هر گونه مخالفت ویژگی اصلی زندگی در این شبه جزیره است که طی 5 سال گذشته به چکیده ای از بدترین چیزها، سرزمین وحشت و دیکتاتوری بسیار بدتر از سایر مناطق روسیه تبدیل شده.
روسیه 5 سال پیش در پی تظاهرات ضد دولتی در اوکراین که به فرار رئیس جمهور این کشور انجامید، نیروهای بدون نشان عازم کرمه کرد و در حالی که ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کرمه تحت محاصره این نیروها بود، 16 مارس 2014 25 اسفند 1392 خورشیدی رفراندومی برگزار کرد که مدعی است تیان بیش از 95% اهالی کرمه به پیوستن به روسیه رای دادند. اکثر کشورهای جهان این رفراندوم را غیرقانونی می دانند. چند روز پیش لایحه‌ای که به رسمیت شناختن پیوستن کرمه به روسیه را ممنوع می کند در پارلمان اتحادیه اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از زرادخانه هسته‌ای تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کرده بود، اما اتهام نقض تعهداتش را نپذیرفته. مسکو بر آن است که تصمیمات جامعه بین الملل درباره کوزوو باید برای کرمه نیز صادق باشد. روسیه پیوستن کرمه را احیای عدالت تاریخی خوانده و تأکید دارد بازگشت کرمه به اوکراین منتفی است. به تازگی رئیس دوما از کیف خواست بابت سلاح‌هایی که کرمه بخشی از اوکراین بوده غرامت بپردازد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش ضعیف غرب به الحاق کرمه روسیه را به اتخاذ سیاست مخرب ترغیب کرده.
الحاق کرمه و تحریک جنگ در شرق اوکراین پیش درآمدی بود بر جنگ ترکیبی روسیه در جهان، اعم از حمایت از اسد، مداخله در دموکراسی‌های غربی، انتخابات آمریکا، کودتا در مونتنگرو و مسمومیت افراد با عامل اعصاب در بریتانیا. مشخصاً کرملین این سیاست را تغییر نمی‌دهد، زیرا آن را گامی در راستای احیای ابرقدرت بودن روسیه می‌داند و این حس ابرقدرت بودن تنها چیزی است که باعث حمایت مردم از پوتین است. اگر اقدامات غرب تغییر نکند، این رویکرد مخرب ادامه خواهد داشت.
کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست‌هایش در اوکراین تحریم و اعلام کردند. این تحریم‌ها در احیای تمامیت ارضی اوکراین پا بر جا خواهد بود. در تازه‌ترین تحول، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعه در اقدام هماهنگ تحریم‌ها علیه افراد و مؤسسات روسی به دلیل توقیف کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ در پاییز گذشته اعمال کردند. موسکو برد به هر گونه اتهام غرب را به روسیه هراسی متهم میکند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مصر هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
33مین جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس از جمعه گذشته فعالیت سالانه‌اش را به مدت 9 روز آغاز کرد. در این فستیوال یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن از ایران و یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور به نمایش در می‌آید. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
33 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس درهای خود را به روی دوستداران سینما می گشاید. این جشنواره شامگاه جمعه با نمایش یک فیلم کمدی از چین این دور از فعالیتش را آغاز کرده. به فستیوال فرایبورگ امسال 105 فیلم از 58 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. برخلاف سالهای پیش از سینمای ایران تنها یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن برای نمایش انتخاب شده. این فیلم کوتاه به نام خاکستر ساخته آریان گلصورت است که نخستین حضور جهانیش را در همین فستیوال فرایبورگ پشت سر می گذارد. فیلم کوتاه خاکستر که به بخش مسابقه راه یافته داستان زوجی را بازگو می کند که در یک جاده کوهستانی در ایران در تلاشند محل مناسبی را بیابند تا جسدی را که در صندوق عقب خودرویشان قرار داده اند بسوزانند.
عشق کردی یه عجب شایی پیدا کردم شب چیه و تاریکه همش درد سره
ببین واسه پیرزنه چقدر میارزیده که حاضر شده همچین پولی بالاش بده
اینجوری میکنی تو
یه نگاه زندگیت بکن
تو این شرایط هم داری غور میزنی داری الان کیه کار خوب به مخورده چی کار داری میکنی
آی
فیلم داستانی خاکستر پس از جشنواره فرایبورگ در فستیوال نیوجرسی آمریکا هم به نمایش در می آید. علاوه بر فیلم خاکستر دو انیمیشن از ایران هم به جشنواره فرایبورگ سوئیس راه یافته که اولی ساخته مشترک نگاره حلیمی و امین ملکیان است و دومی کاری از محمد علی سلیمانزاده. از سینماگران ایرانی در خارج هم یک فیلم داستانی 90 دقیقه‌ای در فستیوال فرایبورگ نشان داده می شود. این فیلم گربه ناکارآمد نام دارد و ساخته سوزان گردانشکن از برلین است. این فیلم بر ازدواج هایی که در سالهای اخیر به ویژه در خارج رایج و متداول شده دست گذاشته. داستان این فیلم بلند روایتگر زندگی یک جوان ایرانی ساکن آلمان است که بدون آشنایی قبلی از راه دور با دختری از ایران ازدواج کرده و او وارد شهر بزرگ برلین شده.
تو زندگی زناشویی شوخی و خنده خیلی مهم که آدم بتونه با خنده و شوخی مشکلات حل بکنه. به درسته
با من نرسیم
از اینجا خوشت اومده عزیزم.
آره مینا از اینجا خیلی خوشش منده به اینجا عادت کرده.
فیلم داستانی گربه ناکارآمد ساخته سوزان گردانشکن سال پیش هم در بخش مروری بر سینمای آلمان در جشنواره برلینانه به نمایش درآمد. فیلم دیگری که اکثر روزنامه‌های سوئیس به آن پرداخته‌اند 1001 زن چون من نام دارد که ساخته کارگردان افغان صحرا مانی است. این فیلم مستند بازگو کننده زندگی دردناک دختر جوانی به نام خاطره است که سالهای متمادی مورد سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته.
اینا که خواه میشد جان من دست میزد ده یه قسمت هایم دست میزد ده اینجا هایم دست میزد میگفتم که چرا این کار میکنی بچه این محبتم است هر پدر این کار میکنه.
ما باید آل بتانه میره ثابت بسازیم که یمن و سوسط جبر اخراق سرشده مثل تجاوز شده در غیر از این رو به حکم زرانی.
در بخشی از فیلم مستند 1001 زن، چون من خاطره قربانی تجاوز جنسی در افغانستان از فرزندانش که محصول تجاوزهای مکرر پدرش به اوست به عنوان خواهر و برادر یاد کرده. خاطره و فرزندانش در حال حاضر در شمال فرانسه زندگی می کنند. 33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.